شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدن. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دوم یا دیگری خواهد داشت. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگو داشته باشم، به آقایتون میرسونم که فردا پنجشنبه برنامه رازها و نیازها اختصاص به گفتگوی دانش، بینش و نگرش داره و همچنان دو استاد خوب عزیز آقای دکتر علی نیری، آقای دکتر توفیق حیدرزاده رو در برنامه خواهیم داشت و به دلیل درخواست بسیاری از دوستان گفتگو درباره تناسخ یا رینکارنیشن هست که از جامعه یا از هندویزم آمده است و برخی اون رو به دلایل بسیار برگزیدن. بنابراین سخن درباره تناسخ یا رینکارنیشن رو فردا از ساعت 4 تا 6 با آقای دکتر نیری، آقای دکتر توفیق حیدرزاده خواهیم داشت. توجه شما رو به این موضوع جلب میکنم و اگر عزیزانی هستن که در این باره نظر و عقیده‌ای دارند و باوری، هم برنامه رو بشنوند، هم اگر فرصتی شد این دوستان رو روی خط خواهیم داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم با شما صحبت میکنم آقای دکتر. من از ایران تماس میگیرم، 29 سالمه.
بله بله، بفرمایید، در خدمتتونم.
خدمتتون عرض کنم که من حدود 2 ساله که از بعد از اینکه در واقع دانشگاه درسم تموم شد، مادرم مثل خیلی از مادرهای دیگه که فرزندی با همچین سن و سالی دارن و درسشون تموم شده، حالا کاری دارن، خیلی دوست داشتن که من ازدواج کنم و تو مدت اخیر، مخصوصا 6 ماه گذشته، خیلی اصرارشون بیشتر شد و یه گزینه‌ای که خیلی در واقع تمایل داشتن که من باش در واقع ارتباط داشته باشم و آشنا بشیم بیشتر، خواهر دامادمون بود. و خواهر من حدود 2 ساله که ازدواج کرده و دامادمون یه خواهر داره از خودش کوچکتر، که در واقع این خانم 8 سال از من کوچکتره. بعد من از طرف دیگه هم یه موقعیت کاری پیش اومده خارج از ایران و تا نهایتا 2-3 ماه دیگه بایستی برم. واسه همین حدود 2 ماه پیش من یه رابطه شروع کردم. یه مقدار در واقع اصرار مادرم اینا خیلی تأثیر گذاشت. من این که هی تعریف میکردم و میگفتن که دختر خیلی خوبیه و تو اگه بخوای بری این امکان داره که به هر حال ازدواج کنه و این موقعیت خیلی خوب از دست بره و بعد میری حالا دوباره پیدا کردن یه نفر خوب. تو مطمئنن وقتی که میگی که میخوای همسر ایرانی داشته باشی، اون موقع برای شرایط سخت‌تر میشه. خلاصه من تقریبا 2 ماه و نیم پیش بود که شروع کردم رابطه رو با ایشون و خب توی 2 سالی که در واقع گذشت و من ایشون رو میشناختم، شناخت ما البته محدود بود به همین رفت آمدهای خانوادگی که بیشتر خونه خواهرم میومدن و چون خونه خواهرم نزدیکه، حالا من میدیدم ایشون، خیلی حقیقتش من جذب نشده بودم. نه اینکه مثلا خوشم نیاد، نه اصلا، خیلی عادی مثل همکارا و یا همسایه شاگرد مثل کسای دیگه کلن رابطه عادی داشتیم. ولی تو این 2 ماه و نیمی که با هم ارتباط داریم، خب من خوشم اومده از ایشون، حالا نه اینکه بگم عاشق دل باخته شدم و اینها، نه، ولی اوکیه، همه چی اوکیه. بعد خواهرم حدود 20 روز پیش شاید متوجه شد که ما در ارتباط هستیم با هم. بعد خواهرم پیش مشاور میره برای کارهای خودشون و اینها، این قضیه رو گفته بود به مشاور و مشاوره بهش گفته که تمام سعیت رو بکن که این رو، این رابطه رو به هم بزنی، به خاطر اینکه اگر این وسط اتفاق بیفته برای شما کلا مشکل به وجود میاد. کلا حالا یادم نیست یه اصطلاحی هم فکر کنم به کار برد که مثلا با یه خانواده دوبار آدم نوایستی وسط کنه و از این صحبت ها. حالا من میخوام بدونم که حالا سوای از این که اصلا من آماده ازدواج دارم ندارم اینا رو کنم، اصلا همچین چیزی هست آیا که یه چیز تجویز شده باشه که به هیچ عنوان شما نباید با یه خانواده دوبار وسط کنی؟ صرفا این امر غلطه به نظر شما؟
ببینید عزیز، موضوع این است که من و شما در وقت ازدواج غالبا موضوع و مسائلی پیدا میکنیم. وقتی اعضای خانواده اینقدر نزدیک باشن که فرض بفرمایید دختر خانم شوهر خواهر شماست، اگر شما رو درست فهمیدم، مشکلات شما میره سراغ اونا، مشکلات اون میره سراغ، ولی هیچ چیز مثبت شما دوتا به هم منتقل نمیشه. یعنی اشکال کار مثل ماجرای بیماریه، یعنی من سالم و شما سالم و اگر یه بیمار پیدا بشه ما سلامتی رو به اون نمیدیم، ولی اون ممکنه بیماری رو به ما بده. به همین جهت است که حرفی که ایشون زده درسته. روزی که شما با یه خانواده ازدواج میکنید، یه ازدواجی اینقدر نزدیک کردن، در حقیقت اشکالات یه ازدواج به ازدواجی که بودن. فرض بفرمایید شما با همسرتون نسازی، زندگی خواهرتون رو میتونید به هم بریزید، و یا اونها با هم نسازن، زندگی شما رو میتونن با هم بسازن. علتش اینه که فرض کنید اینجا پدر و مادرها مشترکن، هم پدر مادر شما هم پدر مادر مثلا اونها، و در نتیجه اختلافات اونها اختلافاتی است که بیشتر و بیشتر میشه. یعنی برخلاف تصور جنبه های مثبت در این گونه موارد منتقل نمیشه، درست مانند سلامتی است که منتقل نمیشه. شما اگر 10 تا سیب سالم داشت باشید، سیب گندیده، اون 10 تا سیب سالم گندیده رو درست نمیکنه، اون سیب فاصله گندیده بقیه رو گندیده میکنه. و به همین جاست که مطلبی که اون روانشناس یا مشاور به خواهر شما گفتن، حالا اینکه نه اینکه تو برهم بزنی، ولی بگن این کار یه کاری است که با دردسر و خطراتی همراه است، متاسفانه درسته. باز جمله رو تکرار میکنم، چون خوبی منتقل نمیشه ولی بدی منتقل میشه.
خب الان آقای دکتر شما پیشنهادم چیه؟ یعنی من ایدئالم این بود که حالا فکر میکردم که حالا این دو سه ماه به اضافه این مدتی که من باید خارج از ایران باشم، حالا رابطه های از طریق حالا اینترنت و زمینه که می اومدم ایران بتونیم بیشتر ببینیم و بشناسیم هم دیگر رو، و نهایتاً اوکی بشه اگر که
ببینید عزیز، اولین موضوعی که مطرح هست این است که شما در برخوردهای اول از این دختر خانم خوشتون یا خیلی خوشتون اومده باشه، و چون میفرمایید نیومده و حالا تبلیغات مادر و بقیه خانواده است، من باش موضوع دارم. چون ببینید موضوع اصلی و اساسی اون توجه اولیه، اون فیزیکال اند سکشوال اترکشن یا جلب و جذب است که از نظر فیزیکی و جنسیه، و دوم از نظر حتی ارتباطات احساسی عاطفی که شما به خاطر نزدیکی که پیدا شده از نظر خانوادگی و ضمناً بسیاری از مهمانی ها اونم به صورت خوب و به هر حال جالب و جاذبش رو داشتید، شما خودتون به خودی خودتون به سمت هم دیگه کشیده نشد. این یه طرف قضیه است. دومین نکته، اصرار مادر برای ازدواج، خب حتما اشتباهه، یعنی اینا دورانش به سر آمده و این نوع دخالت ها و انتظارات خیلی درست نیست. سوم، سن این دختر خانم کمی کمه، یعنی من با 21 موافق نیستم. یعنی امروز ازدواج سالم برای آدم ها بعد از 25 یا 26، حالا حداقل 23-24 ساله باشه و درسشون تموم بشه. حالا سوال دو سه سال، اولش اینه که شما چند تا خودتون خواهر برادر دارید؟
من خواهرم 2 سال از من بزرگتره، برادرم هم 8 سال از من کوچیکتره.
اوکی، به من بفرمایید شما رشته تحصیلیتون چیه؟
زبان انگلیسی.
و شما الان دارید میرید خارج از ایران برای چه کار؟
برای همین تدریس.
تدریس کجا؟ در کدام کشور؟
کشور آسیایی.
اوکی، بنابراین چه مدتی میرید اونجا؟ اصلا شما برای چی دارید میرید اونجا؟ برای چی درس بدید؟
حداقل 3 سال برای یکی از دوستام اونجا هستش و خیلی راضیه و گفته که شرایط اوکیه. من هم مکاتباتی داشتم ظاهرا که اوکیه، برای چند تا جا مصاحبه دارم میرم و به احتمال خیلی زیاد فیکس میشه.
اوکی، به من بفرمایید این دختر خانم چند تا خواهر برادر داره؟
در واقع 4 نفرن که خودش کوچیکترینه.
یعنی 3 تا خواهر برادر بزرگتر داره؟
بله، یه خواهر و 2 تا برادر بزرگتر داره.
آیا غیر از برادرشون که ازدواج کرده اون 2 تا خواهرها ازدواج کردن؟
یه خواهر داره که بله ازدواج کردن، 2 تا برادرشون که ازدواج کردن.
ایشون چی خونده، چه میکنه عزیز؟
ایشون دانشجو هستن الان و
چه رشته‌ای؟ البته
شما فرمودید سن شیمی. این که فرمودید که 21 سال زوده و اینها، ما اصلا در واقع مد نظر نداریم که اگر شناختمون منتج به این شد که به درد هم میخوریم مثلا در آینده نزدیک، مثلا 1 سال آینده، اینها نه، مطمئنا خیلی بدتر منظورمون بود.
نخوام که اصلا معنی نداره اساس. شما اگر میخواید با کسی ازدواج کنید، با ازدواج کنیدشون یکی 2 سال معطل بمونن که بعدن برای چه کاری میخواید بکنید که 2 سال وقت میخواد؟
خب عرض کردم من حداقل 3 سال احتمالاً نباشم، یعنی ایشون هم که خب اینجا درس باید بخونن، یا نه امکانش هست که بخوان بیان.
نه شما بهتره که
من دوست دارم این موقعیت رو از دست بدم.
نه ببینید، ایشون اگر دوست ندارن بیان، شما این موقعیت رو از دست بدید. موضوع کاملا منتفی است عزیز. ما تو دنیای امروز که نمیایم آدم‌ها رو یه جایی نگه داریم، برو من 3 سال دیگه میام با تو ازدواج کنم، من خرید و فروش من کالاست عزیز. نه، اگر شما نمیخواید همکنون بعد از این که به یه نتیجه رسیدید با هم ازدواج کنید و با شما بیان یا هر چیزی، ما مثلا دلیلی برای ادامه این رابطه میم. از حالا تو بیا با این آشنا شو، اینو اینجا نگه دار 3 سال، برو اونجا. از 10 تا رابطه اینجنین 9 تاش حتما یا به هم میخوره یا اینقدر خراب میشه که بعد از ازدواج به هم میخوره. این بازی ها رو چرا خانواده ها در میارن؟ و بعدم یه استدلال شما کردی که من از شما تعجب میکنم که در قرن 21 جوان تحصیل کردین که این دختر میره بعد برمیگردی به کسی دیگه نیست، بعد مشکل میشه.
نه اینا چیزایی بود که البته مادرم خیلی انقدر دیگه فرو کردن اینو تو ذهن من
نه
که
خب بیخود کردن.
من همش بهشون میگفتم که من دارم زندگی میکنم، اوکی ام.
نه بحث اوکی نیست، استدلالا غلطه عزیز. اصلا بحث اوکی نیست که شما اوکی، شما اصلا میتونستید تنهای تنها و در به در دنبال همسر باشید یا یه زن داشته باشید. حرفای غلطی عزیز، اینا حرفای نیست که در دنیای امروز با واقعیت ها بخونه و کار رسو. شما اگر عزیز تکلیف من رو، اگر شما میخواید ایشون به رابطتون ادامه بدید که ای دیدید به هم میخورید و به درد هم میخورید، ازدواج کنید تو ایشون با شما بیاد یا شما از این سفر بگذرید، من مسئله ندارم. ولی اگر شما حرفتون اینه که ما میخواییم رابطه رو داشته باشیم بعد یه قول قرارایی با هم بذاریم، من برم 3 سال اونجا برگردم ازدواج کنم، من خدمتتون عرض کنم حتما این کار اشتباه است.
اصلا آقای دکتر، شما قبل از این که الان اینو بخواید بگید، همون مورد اول رو که فرمودید که این کار میتونه منتهی به این بشه که ما دعواهایی اگه باشه منتقل بشه، واقعا من دل سرد کرد، چون من به هیچ عنوان دوست ندارم این دعواهای تیپیکالی که بین پارتنرها هستن چی چیزی داشته باشیم. یعنی این یکی از کابوس‌های برای من که شاید یکی از دلایلی که گفتم که من همینجوری اوکی ام و هی این قضیه ازدواج رو دوست داشتم همیشه به تعویق بندازم، اینه که وقتی میبینم دور و برم رو از هر 100 تا 99 تاشون از این دعواهای تیپیکال دارم، واقعا برام همیشه غیر قابل تحمل بوده. واسه همین من الان همون مورد اول که شما فرمودید خیلی برام جدیه، یعنی اگه واقعا اونطوری باشه.
آخه عزیز ببینید، یه مشکل دیگه هم شما دارید، به دلیل این همه دخالت و اصرار مادرتون شما یه خانواده مستقل آزاد نیستید، یه خانواده به هر حال گسترده وابسته ای هستید و اینجا مثلا یعنی extended family it's not nuclear family. این شماره 1. دوم، این باید مطمئن باشید اختلاف شما زندگی خواهرتون رو به هم میزنه، اختلاف خواهرتون زندگی شما، به هر حال شما رو با مشکل روبرو اصلا. و در این ماجرا مثلا پدر و مادرها که درگیر میشن، شما درگیری، مثلا فرض کنین خواهر شما با همسرش اختلاف پیدا بکنه، شما چیکار می‌خواید بکنید؟ شما در ارتباط با خواهر ایشون رو چیکار کنید؟ بحثشو میکنید نمیکنید؟ حرفای شما، دفاع شما، موافقت شما، مخالفت شما. نه، اون مسئله جدی است عزیز. به همین جهت است که اصولا ازدواجای تو در تو که اعضای خانواده فامیل هستن فقط مسئله آفرین. گفتم سلامتی رو منتقل نمی کنه، خوبی و خوشی رو منتقل نمی کنه، عیب و ایدار رو، گرفتاری و اختلاف رو کاملا منتقل می کنه، اونم با این حد نزدی. شما اگر فرمودید که اون ور دنیایی می کنه، این ور، پدر مادر من هیچ دخالتی ندارن، هیچ نقشی ندارن، من حالا با یه خانم آشنا شدم، یه دفعه متوجه شدم که، یا بعدا متوجه شدم، یا اول توجه من جلب کرد فهمیدم که خواهر شوهر خواهرمه، اونو میتونستم بفهمم، ولی بعد کسی بیاد زیر این همه فشار و بعدم مادر همجوری تبلیغات بکنن برای که بسپر کنن مثلا دخترشون رو که شما هستید باید هرچی زودتر شوهر بدن، بهشون میگید مادر 29 سالم بزر برم دنیا رو یه تجربه کنم برگردم، 3 سال دیگه هم هنوز برای من دیر نشده. و به نظر من اگر نخواهید ازدواج کنین مخالفم، اگر کل ماجرا رو بخواید، به هر حال همه مطالعات نشون میده که این نوع ازدواجای تو در تو غالبا مشکل یکی رو به دیگری هم منتقل.
بعد آقای دکتر، پس من این رو در واقع چون توی این مدت حالا قبلش هم علاقه ظاهر از طرفیشون بوده، چراغ سبز من همیشه حقیقتش میگرفتم تا اینکه دو ماه پیش سه ماه پیش شروع کردیم، میخوام بدونم که اینو همین جوری باهاش مطرح کنم که حالا به این دلایلی که
شما
ازدواجهای به قول شما تو در تو،
نه شما یه کار دیگه بکنید، چون من به اندازه کافی دشمن قسم خورده دارم، عرایز من رو روی یو روی هولاکوی آرکایو بگذارید، اون دختر خانم یا اعضای خانواده بشنوه، بعدم من یه چند تا دشمنه عرض کنم خونین بیشتر پیدا میکنم. نظر چرا شما بیخودی خودتو خراب کنی عزیز، من رو اینجا قربانی کن، منم با این کار بسیار خوشحال و راضی هستم. بگو این حرفا رو زدم و بگو که این اینو میگه دیگه، بقیه شو ببینیم خود شما چه میکنید. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون.
شما خیلی لطف کردید، مادرم هم اینجا میخواستن یه صحبت کنن،
باید لطف کنن، باید لطف کنن روی خط باشن، پیام ها رو بشنوید، من در خدمتتون. شنگر اجبر بابا باشید.
مرسی، قربان.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستیلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
ماجیک تول، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
آیا از کار در شرکت ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف ها و انتظارات مالیتان، خرید و گسترش بیزینس های سودآور را برایتان ممکن می کنیم. با EdAct در Entrepreneurs Source، متخصص در خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز و یا مستقل، تماس بگیرید. 818-832-7737 818-832-7737.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
سلام، کجا بودین؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا مادر ارجمندشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خوب هستید شما؟
من خوبه، خوب. بفرمایید چه خبر است؟ شما صحبت
کنید. دکتر خیلی خوشحالم دارم با شما صحبت
کنم. والا اونا مطمئن نیستم، ولی به هر حال بفرمایید.
خیلی خوشحالم آقای دکتر. آقای دکتر، من در مورد دخترم می‌خواستم یه سوال بپرسم. دختر من 31 سالشه که ازدواج کرده، الان 2 سال ازدواج کرده. پس اینا جلوتر که با هم دوست بودن، تصمیم گرفته بودن که بچه دار نشن. بعد به اصرار من و همون خانواده شوهرش که خیلی بهش اصرار می‌کنیم بچه دار بشن، الان تازگی تونستم راضی کنم که بچه دار بشه. میگه اگه بچه دارم بشم بعدها اصلا دوست ندارم تو ایران بچه دار بشم. میخواد مثلا کاراش داره درست میکنه که خودش هم مطمئنه که مثلا 2-3 سال طول میکشه که بیاد آمریکا. اونجا میگه بچه هم دنیا بیاد اونجا بزرگ بشه. نمیدونم حالا تصمیم خوبیه که داره میگیره یا اصلا کلن به اصرار ما داره میخواد صاحب بچه بشه. اصلا چجوریه مثلا تصمیم خودش گرفته که بچه دار نشه؟ اصلا اوکی خوبه؟ چجوری آقای دکتر؟
اولا فرزند اول شماست دخترتون، درسته؟
بله بله.
اگر یکی بهش بگه چرا نمیخوای صاحب فرزند بشی، فکر کن پاسخش به شما چیه؟ میگه چرا بچه نمیخوای؟
بارها گفتم بهش، میگه که بیا تو این دنیا زد بکشه که چی؟ خیلی دنیا خوبه، خیلی نمیدونم زندگی خوبیه، خیلی اینجور میگه.
خب البته اینا نشوندنی آسیب بشه و نظرش غلط غلطه. برای که ببینید عزیز،
آسیب که بله آقای دکتر، آسیب که سعی میفرمایید. شوهر من از اول که این بچه دنیا آمد تو جبهه بود، از نظر پدر بله، بچه من 4 سال پیش فوت کرده. همین پسرم که دنیا آمد باش اختلاف سنی 2 سال داشت. پسرم که دنیا آمد اصلا کلن شوهر ما خانوادش پسر دوست بودن. بله آسیبی که میفرمایید صحیحه.
ببینید عزیز، معمولا آدم عادی در شرایط عادی ازدواج کنه و بچه دار میشه. دختر شما نشه، حالا شوهرش ایشون چند سالشه؟
شوهرش 1 سال ازش بزرگتره.
خب ایشون هم نظرش این بود که بچه نمیخواین؟
بله اونم تو زمانی که با هم دوست بودن، 10 ماه دوست بودن اونا تصمیم گرفتن که البته چون از یه طرف خیلی عاشق دخترم شده بود، نمیدونم حالا به این خاطر قبول کرد، حالا به چه خاطر دیگه نمیدونم، اونم باش موافقت کرد که بعدها صاحب بچه نشن اصلا.
حالا اگر دوتایشون رو شما بنشونید بگید نظرتون راجع به بچه چیه و آیا واقعا عوض شده، فکر کنیم به شما چه پاسخی میدم؟
من بارها باشون صحبت میکنم، باشون راحتم، با داماد منم صحبت میکنم، اونم میگه که همین نظر داره، میگه که بچه دنیا بیاریم تو این دنیا زد بکشه که چی؟ اگه بعدها میگه میگم پشیمون میشید، بعد خب دختر من نمیتونه صاحب بچه بشه. میگه که بعدها اگه پشیمون شدیم میریم از این ور اون ور بچه میگیریم، بچه بزرگی میریم، بچه میگیریم بزرگ میکنیم. این صحبت میکنه، نمیدونم بعد ها پشیمون میشن چنین کار میکنن یا اصلا پشیمون.
نه ببینید عزیز، اولا نظرشون نظر غلطیه. از یه طرف نشانه آسیبه، دومی که تمام آدمایی که در دنیا زنده هستن اگر بهشون بگیم دو تا راه دارید، دو تا گزینه دارید، یکی این که الان بمیرید، یکی زنده باشید، همون آدمایی که زجر میکشن میگن میخوایم زنده باشیم. پس بنابراین هنوز نعمت حیات یه ارزشی داره. بنابراین اون استدلال که بیاریمش در این دنیایی که بد ناراحته، نه، پسر و دختری که ایشون بیارن مثل بقیه مردم دنیا ترجیح میدن زنده باشن تا نباشن یا مرده باشن. بنابراین اون استدلالی که خیلی پایه و مایه نداره. اما نظرشون ممکنه عوض بشه. حالا هم که شما زیر اصرار خودتون گرفتیش میشه، حرفشون این است که ما بریم دو سه سال دیگه. حالا یا اینو میخوان بگن شما رو فعلا از سر خودشون باز کنن، یا خودشون هم دو دل هستن. به نظر من شما دخالتی نکنید، بگذارید ببینید که این زن و شوهر واقعا خودشون به کجا میرسن. هنوز هم هیچ کدومشون مشکلی از نظر بچه داشتن با توجه به سنشون ندارن. شما خودتون رو اینقدر درگیر نکنید، چون وقت بدون که به نتیجه برسید اولا رابطه ها رو خراب میکنی، بعدم اگر عیب و ایرادی پیدا بشه گناه و تقصیرش و سرزنشش متوجه شما میشه، و بعدم ای بسا دخالت شما سبب بشه کاری که خوب و درسته رو نکنن. این که من اگر جای شما باشم نظرم رو میگم، ولی یک بار، ولی این که مثل پسرتون او رو به ازدواجی تشویق کنی یا به بچه دار شدن نه. ضمناً حالا اونایی که میخوان دو سه سال دیگه برن، یه قصه دیگه به من بگید، دخترتون چی خونده، رشته تحصیلیش چیه؟
اونم همین زبان آقای دکتر، تدریس میکنه. اونم
شوهرش چی خونده؟ شوهرش چی خونده چی میکنه؟
شوهرش کامپیوتر خونده، کارمند، صبح تا زور جای کار میکنه، بعد از زور میره همون زبان تدریس میکنه. بعد خیلی دوست دارم بیان آمریکا. شوهرش کامپیوتر خونده، میگه اونجا برم دکترامو بگیرم، اینجا فوق لیسانس داره، میگه دکترامو بگیرم اونجا برم، موقعیتم خیلی خوبه، بعدش هم میتونیم اونجا هم حالا مثلا بچه دار بشیم، اونجا بچه دار بشیم. اصلا ایران دوست نداره بچه، از خودشون هم زندگی میکنن راضی نیستن. بعد اینجا خب موقعیت خوبی دارم، میترسم حالا مثلا این الان کارهای تقریبا اول شروع کار اولیه رو دارن انجام میدن، میگه ولی حالا دو سه سال طول میکشه، میترسم بیان اونجا این موقعیت هایی که اینجا دارن از دست بدن.
آخه شما عزیزم
زندگیشون خوب داره میگذره.
نه ببینید، شما اولا خب خیلی دارید برای همه تصمیم میگیرید تو نظر میدید، رها کنید عزیز. اولا واقعا معلوم نیست نظر و عقایدتون درست باشه، دوم با اونا منطبق باشه، سوم آدما مختلف و متفاوتن. یه مقدار آروم بگیرید، شما کارتون رو کردید، بگیرید بشینید کنار زندگیتون رو بکنید. نظری از شما خواستن عقیده و نظرتون بگید، ولی خیلی پاپیشون نشید تو اصرارم نکنید، برای که بعدن مسئله آفرین میشه، روابط خراب میشه، حتی اختلاف زناشویی پیدا میشه. من اگر جای شما باشم نظرم رو گفتم، خواستم رو گفتم، میرم از صحنه کنار ببینم چه خواهد شد. حالا اونام که برنامه دو سه سال آینده دارن، بگذارید ببینید چه میکنن. پسر شما هم که داره میره خارج، به حال این متاسفانه شرایط ایرانی که بسیاری از بچه‌ها واقعا جایی برای رشد و آرامش خودشون نمیبینن، و به همین جهت است که خودشونو به هر آب و آتشی میزنن. به هر حال امیدوارم اون چیزی که خیر و سرایش انتفاع جان
آقای دوستان نظر بخوام، من اونجوری دخالت نمی کنم. من مثلا خودم اگر نباشم من اینجوری فکر میکنم، چون دخترم همونطور که عرض کردم خیلی ضربه دیده تو بچگی، همون ضربه روحی منظورمه، اگر من نباشم اصلا زندگی خودشون، زندگی مشترکشون اصلا به هم میخوره. یعنی همیشه خدا من طرف دامادمو میگیرم و همیشه سعی میکنم که دخترمو مثلا مقایسه کنم با دخترهای دیگه، بگم شوهرت خوبه اینجوری. یعنی من همیشه سعی میکنم که زندگی
آخه معلوم میشه شما
من فکر میکنم اگه من نباشم نمیتونم زندگی کنم.
آخه عزیز من، اولا شما چرا فکر کنین موثری؟ ای بس اصلا
خیلی موثرم آقای دکتر.
چرا؟
من خیلی
آخه معلوم نیست عزیز.
من خیلی موثرم، من
ممکنه باید
میشم که این زندگی سوام داره.
نه نه نه، این اشتباهی شماست عزیز. هیچ مطالعه‌ای نشون نمیده که یک مادر زنی زندگی دخترش رو با شوهرش نگه داشت، اصلا معنی نداره قربونت. نه اینا تصورات تخیل شما. بله شما با این ازدواج موافق بودید یا مخالف؟
من دخترم چون دوست داشت، بله منم موافق بودم. دخترم البته خیلی خواستگار داشت، همه رو اینجوری زب در میزد، همه رو یه دونه بهانه میگرفت، اصلا من دیگه نگران شده بودم ازدواج نمیکرد. با همه حقیقتش صحبت میکرد، بعد اونا میخواستن بیان خواستگاری میگفت نه، ولی با این که همکارش بود و دید موقعیتش خیلی خوبه دیگه، با این که موافق ازدواج بوده من حقیقت مخالفت نکردم.
حالا
میبینم پسر خیلی خوبیه.
نه پسر خیلی خوبیه، سر چه چیزایی با هم اختلاف داره؟
دخترم همون استرس داره، دخترم همون اصلا قدرت همه فکر و رئیس ریاست میخواد این باشه دیگه، کلن اون بیچاره میخواد نظری نداشته باشه و اونم خیلی کوتاه میاد. اینجوری دخترم حقیقت سازگاری با این، یعنی زندگی کردن با این خیلی سخته. حقیقت رو منم هم من همه صحبت های شما رو گوش میدم، بعد همونی که میفرمایید خشم و نمیدونم چی با من خیلی داره، نمیدونم حالا چجوری من اینو تربیت کردم، چجوری شده که یعنی من هم از جانب پدرش بهش محبت میکردم، چون از پدرش رو کلن زیاد محبت ندید، پدرش دو تا پسراش رو خیلی دوست داشت، اصلا علنا نشون میداد. اون که من مجبور میشدم از بچگی از وقتی که دنیا اومد مجبور میشدم که من مثلا فکر میکردم که دارم جبران شوهر منم میکنم، بیشتر محبت کردم، چیه که یه خشمی داره آقای دکتر نسبت به من، خیلی آزارم میده.
خب آخه عزیزم نه، اولا بچه ها بدون این که تقصیری کسی باشه احساس رو این است که اگر دختران پسران به خاطر مادره، برای که از شکم مادر آمد. دوم این که شما ماشاءالله خیلی پنهانکار خوبی هستید، یعنی یه بولدوزری هستید که صداتون در نمیاد ولی از رو آدم رد میشید، یه ذره آدم زرنگ نباشه له میکنید. استعفا بدید عزیز. شما بچهاتون اونور 30 سالن تحصیل کردن، دانشگاهی ان، ازدواج کردن، ولشون کنید دیگه. حالا هی صبح تا غروب شما بخواید زندگی اونها رو نگه دارید، کار دست خودتون میدید و شدنی نیست عزیز. من بارها عرض کردم، من الان 37 سال تو لس آنجلس هستم، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق دخالت اطرافیان. معناش هم نیست که بد فکرشون غلطه یا بده یا حرفی که میزنن درست نیست، حضورشون مسئله است، چه رسه به دخالتشون. نه برید از صحنه بیرون، کاری به کار بچه‌ها دیگه نداشته باشید، بیخودی هم فکر نکنید شما زندگی اونا رو نگه داشتید. آخر کار متوجه میشید زندگی رو نگه نداشتید، بعدم همه سرزنش‌ها متوجه شما میشه. ولی حالا اینجوری که پسرتون گفت، خواهرش داره میره پلو دکتر، امیدوارم دکتر بتونه هر دوشون رو کمک کنه. ضمناً شما هم با کارشون کاری نشه باشید، نه با بچه اونا، نه با سفرشون و نه با سفر پسرتون. امیدوارم همه چیز به خوبی بگذره، شما هم یه ذره آروم بگیرید. به علاوه من و شما به عنوان پدر و مادر کار و کوششمون رو میکنیم، شد شد، نشد نشد دیگه، ولی ادامه که نمیدیم، اصرار که نمی کنیم. بعدم تو دنیای امروز بچه‌ها با این سن و سال احتمالاً به کسی که خیلی جدی گوش نمیدن پدر و مادر. اینی که شما هم خودتون رو بازنشسته کنید و فعلا حقوق بازنشستگی رو بگیرید، آهسته بشینید، بذارید ببینید بچه‌ها چی میگن. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دستتون در نکنه آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. دستتون در نکنه. قربونتون بشم.
خدا تون بشم. متشکرم. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70. مصریانی.com. LA Sound Production با افتخار تقدیم میکنند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب تیام، لایو این کنسرت ات دی کوست تئاتر ساکرامنتو. بیقرار دلم. تلفن اطلاعات 916-586-48-25. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Sun Motors.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی دو اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
من رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه آمریکا، از شما دعوت می‌کنم روزهای چهارشنبه 7:40 صبح و دوشنبه 5:40 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا شنونده برنامه در چارچوب قانون باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، خواستم با آقایتون برسونم که اگر واقعا فصل تابستان است و نگران کمبود توجه و تمرکز یا بیش فعالیتی فرزندان هستید، ADD یا ADHD، انجام یک تست به راحتی میتونه تکلیف شما رو برای همیشه روشن کنه. زیرا اگر کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی یا فقط هر کدام به تنهایی هستن، اگر هستن هستن، اگر نیستن نخواهند بود و نیستن، و به همجاست که با یه تست توبا میتونید اون رو انجام بدید. و اگر خواستید لطفاً با آقای محمدی با شمار تلفن 818-451-66-66 451-66-66 لطفاً تماس بگیرید. همچنین با آقایتون میرسونم که روز شنبه 10 اکتبر از ساعت 8-11 شب جشنی برای مهرگان در سابان تیاتر در شهر بیولی هیلز از طرف رادیو همراه برگزار خواهد شد و جمعی از هنرمندان خوب و عزیز در اون شرکت دارند. بنابراین شنبه 10 اکتبر از ساعت 8-11 شب در سابان تیاتر در بیولی هیلز جشن مهرگان رو خواهیم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
هلو.
بفرمایید خانم.
سلام، خوب هستید دکتر؟
من خوبم، بفرمایید.
ببخشید دکتر، من یه سوالی داشتم. 25 سالمه. خوب هفته گذشته، خوب همین موقع با یه آقایی در اولین با رابطه نزدیک داشتم. موضوعی که نگرانم میکنه اینه که اصلا حسی نداشتم، یعنی انگار جسم من از شیشه پوشیده شده بود. میخوام بدونم این مشکل از من
مقصودتون از شیشه پوشیده شده بود یعنی چی؟ این تعبیر رو نمیفهمم.
یعنی اصلا تحریف نمی‌شدم.
اوکی. به من بفرمایید که اون آقا چند سالشون عزیز؟
31.
چه مدتی ایشون رو می‌شناسی؟
من خودم یک سال و نیم قبل آشنا شدیم، ولی ایشون هی میرفت و میومد، یعنی 7 ماه فاصله میافتاد، یهو 1 ماه فاصله میافتاد، هی میرفت و میومد.
نه به عنوان چی میرفت و میومد؟ یعنی توی رابطه جدا میشد از شما، قهر میکرد، چی بود؟
آره جدا میشد.
یعنی دلیلی براش داشت که جدا میشد؟
آخرین بار به من گفت نرمال نیستی.
یعنی چی گفت نرمال نیستی؟
من آخه سال پیش خورد لحاظ روانی حالم خوب نبود، مثلا یهو سه نصف شب با ایشون میگفتم بیا پایین، چون همسایه‌مون بود، بیا همدیگه رو ببینیم. بعد اون میگفت یهو گریه میکردی، بعد میخندیدی، بعد میگفت تو من رو ترسوندی، به خاطر همین باهات نموندم.
خب شما خودتون فکر میکنید حالات غیرعادی دارید؟
والا من این دفعه خیلی کار هیجانی زیاد انجام میدم، تو همین دو سه هفته اخیرم 2-3 بار تا ساعت 3 اینا بیرون بودم.
چه میکردید بیرون؟
مثلا ایشون تا ساعت 10 اینا کار میکنه، بعد دیگه بعد از اون میگفتم بریم بیرون، بعد مثلا تو ماشین در نزدیک میشستیم.
آیا شما قبلن رابطه جنسی کامل داشتید؟ یعنی
نه
پس چجوری رابطه به نزدیک می شدید از در جنسی تو ماشین؟
Making love میگم، ایشون به اون مرحله می رسیدم ولی من نه.
ولی بنابراین اون ارتباط جنسی کامل برقرار نمی شد؟
نه، یعنی هیچ وقت برای من که پیش نیمد، برای ایشون پیش نیمد.
نه متوجهم، نه رابطه اورگازم و کلایمکس رو نمی گم، ولی شما آیا شما هنوز دختر باکره یا ویرجن هستی؟
بله بله.
اوکی. بنابراین فقط ارتباطی برقرار میشد که موجب ارضای ایشون میشد.
بله.
خب برای شما هیچ معنایی نداشت اون روابطی که با این آدم ها برقرار میکردی؟
با یه آدم بودم، نه با آدم های متعدد، ولی من نمیدونم، شاید به خاطر قرص اعصابی که میخورم حسامو از دست دادم.
خب تشخیصی که روی شما دادن که بهتون دارو دادن چی بود عزیز؟
قرص وسواس دادن، یه افسردگی دادن، اگه اشتباه نکنم گفتم مشکل خلقی یا بایپولار، البته به صورت خفیف دارم، دپاکی میخورم، پرسنازیم و لوس.
وقت به من بگید در خانواده پدری و مادری شما کسی که مشکلات جدی روانی داشته کی بوده، چه بیماری داشته عزیز؟
برادرام هم مشکل خلقی هم دو قطبی داشتن، البته جفتشون کاملا بیمارن، با مردم اصلا معاشرت ندارن، فوبیای اجتماعی دارن، پدرم خیلی میزدشون، یکی از داداشام 7 بار خودکشی کرده ولی ما تونستیم نجاتش بدیم، کلا زندگی پر تنشی داشتیم.
معمولا برادر که خودکشی میکنه از چه طریق خودشو میخواد بکشه؟
البته الان دیگه نمیکنه چون که ایشون از ایران رفتن، مثلا تو همون ردشون میزد یا با گاز، بیشتر همه روی حالات رد دستش کار میکرد، که چند بار تو کما رفت ولی خوشبختانه ما هر دفعه تونستیم نجاتش بدیم یا با قرص.
چه تو خانواده پدری و مادری کسی بوده که قبلا اینجوری بوده عزیز؟
فالا بابای من که خیلی مشکل داره، یه هم میبینیم 24 ساعت اصلا با آدم حرف نمیزن و همش پوشش با آدمه، خیلی اعصابش خرابه دیگه.
اون وقت هم اصلا پسر عموی، دختر خاله، پسر دایی که بیمار و گرفتار باشه شما راجبش میدونید؟
افسردگی خیلی دیدم، افسردگی دیگه. خانواده پدرم دیگه که شنیدم شروف توشون زیاده،
اون وقت
یا به قول هایپر اکتیو هم مثلا هی را میرن، من خودم مشکل هایپر اکتیوی دارم، یعنی اصلا تمرکز اصلا ندارم.
حالا ممکنه بیقراری باشه عزیز، ممکنه حالت بیقراری یا حالت اون منیک و شیداییتون باشه. شما خودتون شما از ذره درس و کار چه میکنید و چه کردید؟
درس و کارم نکنیم، مادرم که چون دو برادرامو ازشون ناامید شده رو من خورده فشارش بیشتر. من الان فوق لیسانس حقوق بین الملل و معدل 20م.
اون وقت به من
خب بدونین چه جوری از طریق دفت صدای استادام نه از طریق که سر کلاس بگیرم درست. یعنی اگه اون دستگاه نباشه مغز من اصلا سر کلاس نمیگیره.
خب ولی وقتی میرید خونه میتونید بشنویده؟
آره میشنوم، یه سه چهار بار میشنوم، سه بار باید بشنوم از من تا دیگه ملک این ذهنم.
شما چقدر مشکل چقدر مشکل خواب و بیداری دارید؟ اگر دارید
خیلی وحشتناکه که من باید قرص خیلی سنگینی بخورم تا کاملا یعنی دیگه برم تو کما.
دوم به من بگید که چقدر پریودتون یا عادت ماهانتون مرتب منظمه یا نیست؟
من اصلا نمیشم، من اصلا عادت ماهانه نمیشم مگر اینکه قرص بخورم.
سه به من بگید که از نظر وزنتون و غذا چجوری هستید؟ کم زیاده؟
وزن خوبه، متناسبه.
چقدر ورزش میکنید و اهل فعالیت فیزیکی هستی؟
قبلا میکردم ولی الان میخوردم منزوی شدم چون قرصایی که میخورم بیشتر خواب آوره، بیشتر میخوام.
اوکی. حالا سوالی که از من داشتید عزیز درباره این بود که با این فرق و به نظر میسه اینجوری که من فهمیدم همین یه نفر بوده ولی رابطه کامل جنسی با هم نداشتید، درسته؟
میخوانیم ما نظر رفتیم خب ولی اون قسمت آخر انجام نشد.
نه متوجه هستم ولی شما ماجرای قبلا به اتومبیل حساب اشاره کردید ولی الان میگید که ولی بیش از اتومبیل هم جایی بوده که تنها باشید؟
یه بار.
همین یه بار آخر؟
بله که هفته پیش.
خب اون وقت تو این یک بار آخر شما نخواستید، او نخواست یا نشد که رابطه کامل جنسی داشته باشه؟
من نمیخواستم برای اینکه خب من نگرانم پس فردا مثلا اگه آدم نورمالی بشم بخوام تشکیل زندگی بدم باید مراقب خودم باشم.
اوکی. حالا خودتون هیچ احساسی راجع به رابطه جنسی نداشتی؟
گفت خبم گفت خیلی میترسیدی، همه تمرکزشو به هم میزدم.
میگفت خیلی چی شما میترسیدی؟
من میترسیدم هی فاصله نگرفتم، اون میگفت تمرکز منو به هم میزنی.
حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
میگم چی به نظرتون بخاطر گرساسی من قرار دارم؟
بله. نه شما عزیز ببینید، شما به هر حال کمترین احتمالتون همون دو قطبی یا بایپولاره که داری. قرصایی که میخورید هدفشون این است که مغز شما رو از این مقدار فعالیت‌های بیخود بیاندازن که در اون زمینه به هر حال کار میکنن، امید به اینه که به تدریج بتونن حال شما رو بهتر کنن و از طریق روان درمانی بتونین مشکلاتتون رو حل کنید. ولی تا اون زمان یه مقداری باید صبر و حوصله کنید و انتظار و توقع زیادی هم از خودتون نداشته باشید چون متاسفانه.
یعنی چه انتظار
نداشته؟ یعنی مثلا فکر نشه باشید که رابطتون عادی باشه یا احساس خوبی داشته باشید یا هر چیزی از این قبیل، برای که این درست مثل آدمی است که فرض کنید سخت سرما خورده و حالا نمیتونه بو رو یا حتی چشایش به هم ریخته. خیلی عادی است که بگه من بوی این غذا رو یا طعم این غذا رو نمیفهمم. ای با ایراد شما نیست ولی شما باید خیلی جدی روانپزشکتون رو ببینید. الان در ماه چند دفعه میبینید اگر میبینید؟
من 4 ماه یه بار میدم، همون قرصا رو تکرار میکنم چون میدونم هر دفعه همونو میدم.
آخه شما بیش از این احتیاج دارید عزیز. شما با هیچ روانشناسی صحبت نکردید؟
یه روانشناسی اینده با هر کدوم بیش از یه جمله به آدم حرف نمیزنم. به من اون روز گفت هیجانی و پرترسی.
واخه اصلا شما که اینجوری نیستید. بله خب هستید که هستید. مثل آدم به یه کسی بگه
روان پزشکای ایران فقط یک جمله میگن و قرص می نویزن. من خیلی تکیده پیش روانشناسی رفتم. تازه یک سال هم از تراپی میرم.
نه متوجه هستم. تراپی با کی میکنید عزیز؟
تراپی با یه خانم میکنم، راستش با آقایون نمیتونم چون دوست دارم اون موبایل تماس بگیرم و مثلا.
نه نه اون کارتون درسته. نه شما نه عزیزم، شما حتما همیشه با تراپیستتون خانم باشه. نه اون که حتما اینطوره، ولی خب اون خانم نظرش راجع به شما چی عزیز؟
اون خانم میگه که تو کار بعدی نمی کنه از اینکه تو این سن هستی و نیاز جنسی داری طبیعی. من آخه بیشتر میدونیم مشکلم چیه؟ من نیاز عاطفی دارم، اصلا نیاز عاطفی تو خونه برطرف نشده، خیلی خلأ دارم، خیلی دوست دارم مردم محبت و نوازش قرار بگیرم.
خب البته به من بگو از در ظاهر زیبایی که اشکالی نداری.
نه نه خیلی میتونم جلب کنم.
خب خب پس بنام چرا پس چرا یه مقداری رابطه تو با این آقا فکر میکنی که واقعا میخواد با تو باشه، دوست باشه، حالا ازدواج
نمیخواد؟ نه نمیخواد با من باشه.
فقط به دنبال این که به تو از نظر جسمی و جنسی نزدیک بشه؟
آره دیگه اینم البته برای سیکری شده دیگه، اینم نمیخواد، گذشته رفته.
خب حالا اون که رفته عزیز، اون اصلا نبوده که بره، برای یک کسی بوده که اون دورو بر بوده. حالا واقعا پرسشت سوالت از من چی عزیز؟
یعنی من هیچ وقت نمیتونم یه رابطه سادم برقرار کنم.
ببین عزیز، بر اساس حرفایی که من میزنی، اگر کار دارو درمانی و روان درمانی به درستی صورت بگیره، چرا میتونی کمی حالت عادی پیدا کنی و روابط سالمی داشته باشی؟ ولی با اینکه 4 ماه یه دفعه داروت رو تجدید کنن و روان درمانگرت هم خیلی کمکت نکنه و یا روان پزشک یه مقدار وقت صرف تو نکنه که مطمئن باشه هم دارو اثر میکنه هم نوعش و اندازه هاش چیزیست که باید باشه، ما مسئله خواهیم داشت. چون اینا یه مقداری الان همین گونه به توی
من دیگه نمیخوام پیش روان درمانگر برم، چون روان درمانگرم با اینکه میدونه من چه آدم عاطفی و وابستهی هستم، به من توصیه میکنه که باید حتما رابطه جنسی برقرار کنی. مثلا الان دختران نیازشون اینه که دوستان تو این نیاز رو برطرف کنن، در حالی که من آدم بسیار آسیب پذیری هستم. میخوام یه جوری رابطه سالم برقرار کنم، ولی این حالت هیجانی وجودم هم اجازه نمیده، یعنی یهو میزنه کارو خراب میکنه.
حالا تو اگر بخوای رابطه نصب کن، رابطه کامل جنسی داشت باشی، با کسی بخوای داشت باشی که باید ازدواج کنی یا فقط مطمئن باشی؟
آره. تو...
خب اون یه مقدار کار نکنه. اون یه مقدار کارو مشکل میکنه عزیز، برای که اولا الان تو به درد ازدواج نمیخوری.
بله خودم میگم تا
یکی
دو سال بعد کار
کنم. خب پس بنابراین اگر این رو میپذیری عزیز که دواتو بخوری یا کار روان درمانی تو انجام بدی، یا میتونی دوستی نداشته باشی برای که نمیخوای، یا دوست داشت باشی که از تو انتظار و توقعی اونقدرها نداشته باشه، یا چیزی باشه که برای تو قابل قبول باشه.
یعنی چی؟
برای که خیلی از اوقات آدم ممکنه یه دختر خانم،
نه نفهمیدم چی گفتیم، ببخشید، یعنی چی دوستی که قابل قبول؟
دوستی یعنی فرض کنین اون دوست قبول میکنه که مثلا فقط به این که تو رو ببوسه در آغوش بگیره براش کافی و تو هم با اون راحت، ولی بیش از اون نباشه.
خب این برای ازدواج
یا برای دوستی معمولی؟ نه برای دوستی معمولی، علاش این که من و تو قبلش به این نتیجه رسیدیم که 2 سالی تو بهتر از یه فکر ازدواج و رابطه جدی بیرون بیای.
خب اون دوستی که
قبل اینجوری
باشه آخرش چی باید بشه؟
هیچی تمام میشه.
من
خب نه، من که نمیتونم برگردم بگم اگر من نون خوردم بدن معتاد میشم. خب نشون، یعنی این که نمیتونی بهانه در بیاری عزیز.
یعنی بگم من شما رو در آغوش میگیرم تو 2 سال میبوسم بهتون، ولی هیچ آینده باهاتون ندارم.
خب برای بسیاری از مردم این قابل قبول، ای برای تو نیست، نکن عزیز. و همینجاست که من میگم
بگم میخوام در این حد، اونا میگم 20 بار باشه.
خب
خب
متوجه هستم عزیز، همینی که گفتم اگر یک کسی باشه که با هم بتونی درباره حدود رابطتون توافق کنید، و بیا اینکه تو نظر و عقیدتو در این باره عوض کنی که من توصیهشو بد نمی‌کنم. من فکر کنم یه جور دیگه به موضوع نگاه کن عزیز. تو الان آمادگی برای ازدواج نداری، پس بنابراین رابطه‌ای نداشته باش. اگرم یه رابطه‌ای هست، یه رابطه سطحی، حتی بدونی که جنبه جسمی و جنسی داشته باشه، داشته باش. و اگه می‌خوای دوستی هم طور که دوست دختر داری، دوست پسر هم داشته باش. ولی کار خاصی نمیتونی بکنی. ببین عزیز، تو از یه طرف میگی منم باید موافقم، الان وقت رابطه جدی نیست. دوم میگی من فقط وقتی با کسی حاضرم نزدیک بشم که قصدش ازدواج و رابطه جنسی باشه. خب پس فعلا موضوع منتفی است دیگه.
بله.
بنابراین تو یکی
خب من یاده عاطفی مو تیجی فرطرف
چی عزیزم؟
نیازه
عاطفی ما. نه نیازهای عاطفی که خب از طریق پسری که میخواد با تو همخواب بشه که برآورده نمیشه، اون که به دنبال نیاز عاطفی با تو نیست. و نیاز عاطفی
خب میتونم ازم مراقبت کنه،
من توجه کنم. خب آخه ببین عزیز، یه جوری باید این نگاه رو عوض کنی. ما در دنیایی هستیم که یه دختر نمیتونه بگه چون من میتونم با تو همخواب بشم تو آره باید بیا از من مواظبت کنی یا من توجه کنم.
نه
بتا...
بدون اون کار.
نه آخه عزیزم، مثل این که من برم مغازه غذا رستوران غذا نخورم یا برم تو مغازه خاربار فروشی شیر و مثلا پنیر نخرم. آخه من بگم تو بیا منو مثلا دوست داشته باش، از من خوشت بیاد، ولی انتظار جسمی و جنسی از من نداشته باش. خب خیلی کم پیدا میشه اگر اصلا پیدا بشه، برای که این گفتم با هم همخوانی نداره عزیز. یعنی ما روزی که به همین جرس که وقتی تو به این نتیجه میرسی که الان وقت ازدواجت نیست، یه دو سالی صبر کن ببین چی میاد. اگر هم کسی تو رو همین گونه که هستی بدون جنبه جسمی و فیزیکی میخواد، خیلی خب میتونی بهش نزدیک بشی. نبودم خب نبوده، به همین جرس که تو باید وقتت رو یه جور دیگه پر کنی. کار سخت و سنگینه. به نظر من روان درمانگرت میتونه یه توصیه‌ای به تو بکنه، یا شاید هم به این نتیجه برسه.
شما نمیتونن زهر و سم
خب حالا به هر حال نه دوستان خوبی هستن، تو بگرد و پیدا کن. حالا اگر موضوع مسئله دیگری بود یه وقت دیگه زنگ بزن با هم صحبت کنیم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
باشه
ممنون. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
818-777-777-777-Lucky 7 پیام شایانی.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس. کیستم من؟ سالم، بیمار و یا نرمال؟ این کنفرانس از تاریخ سه‌شنبه 28 جولای از ساعت 7 تا 10 شب آغاز شده و به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. محل برگزاری اولمپیک کالکشن، واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر. ممنون که وقتتون رو در اختیارم گذاشتین. آقای دکتر من مشکلی که دارم در ارتباط با پسرم هستش، پسر دومم. خاطر اینکه
یک کسی اونجا تلفن شما رو داره عزیز.
نه من جامعه عوض بکنم. بله، به خاطر اینکه این یه مقدار الان دارم، یعنی مدت ها که من ناهمگی تو کارهاش میبینم، این فیلسفان میگم به خاطر اینکه وقت نگیرم، خریدای بیرویله، تصمیم گیری های خلط یا دیر به موقع نیست تصمیم گیری هاش، سرگزمی و بلا تکلیفی، اینا چیزایی هستش که البته من میدونم این مقدار فشارهایی داشته تو زندگی، به خاطر اون این مقدار شاید تحت تاثیر قرار گرفته. حالا جایی شده که طوری شده که من دیگه نمیدونم چجوری باید باهاش مثلا کنار بیام، چجوری باهاش این مشکلات چه حمله کنم، یعنی الان فکر میکنم دیگه از دست من این مقدار خسته شاید شده، یا یعنی که از دست کلا منو ببره، چون با ما داره زندگی میکنه.
شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
دو تا هستن.
چند سال؟
ازدواج کرده توی زندگی که خودش هستش، این دومیه.
خب اولی چند سالشه؟
اولی هم حدود اینا با هم 10 ساله تا اختلاف سندن، تا حدود 43 سالشه، 43 تا دیگه 44.
دومی چند سالش پس بنابراین اون 35؟
35 سال داره میشه.
حالا ایشون چی خونده، چه میکنه؟
ایران مهندسی مکانیک خونده دانشگاه آزاد، بعد از اون هم یه 3-4 سالی بیشتر مطمئن بود، چون همش میگفتش که میخوام بیام امریکا و نمیتونست، چون سنش گذشته بود و من و پدرش برنامون درست شده، ولی خب ما نیومدیم، به خاطر اون وایستادیم که کار اونم درست بشه. من میامدم و میرفتم تا من سیتیزن بشم که بتونم از طریق خودم اونو زودتر بیارم، چون خیلی دوست داشت که بیاد اینجا، همش میگفتش من باید بیام اون طرف. بعد از که کارش درست شد، الان حدود نزدیک 5 ساله که اینجا، 4 سال و نیمه اینجا هست، اومد میشه یه مقدار مشکلات کاری، کار مناسبش پیدا نمی‌کرد، بعد بالاخره کارهای مثلا توی کارهایی که میگفت من این کارا رو دوست ندارم ولی باید بکنم، این کارا رو، کارهای همین معمولی، کار تو فروشگاه و اونجا کار فروشندگی اینجور چیزا رو شروع کرد. بعد الان یه کار دیگه پیدا کرده، تقریبا دل به خواه خودش دوست داره، ولی کارش اولش که رفته اینجا استخدام شده، گفتن بهش که اینجا ما تا زمانی که پروژه و برنامه داشته باشیم تو میتونی با ما فارسی همکاری کنی، اگر کارمون مثلا ثبوت بشه اعلام نمیدیم که تو باشی اینجا با ما. و به خاطر یعنی موقعی که اومده شدی با این چیزه که در فرصت گفت من چی فکر میکردم و چی شد، گفتم نه اینجا الان نمیدار شرط اقتصادی مشکل شده، همه این مشکل دارن با یکی نیستی. بعد مرتب هم هی بهش دلداری میدیم، خودم با بزدرش که مثلا درست میشه تصمیم درست بگیر تو سعی کن مثلا راه درست رو پیدا کنی، اینا همه کارهایی هستش که برای همه پیش میاد، تو یکی نیستی که مثلا پشت درموندی و دیر اومدی، میگه من دیر اومدم به بزدر شرایط خوردم، و این باعث شده که اصلا میگم باید دیر اومدی باید جبران مفاد کنی، پس باید جدیتر زندگی تو بگیری، مثلا میره خرید میکنه یواشکی قایم میکنه از ما، میره خریدای بی رویه، یعنی چیزی که اصلا احتیاج نداره، یه هم میره واقعا 20 تا اسپری میخره، و بعد میاد قایم میکنه جا میده ما نبینیم، یا چیزایی از این قبیل زیاد فراهم. یا مثلا توی کارش من احساس میکنم که این شاید تو کارم این نظمی داره که نمیتونه سوار کار بشه، چون تو خونه میرم میبینم که خیلی بی نظمه، یعنی اصلا دوست نداره نظمی داشته باشه، اتاقشو مرتب کنه، اتاقشو تدوین بکنه، کاری بکنه که مثلا خوشایند باشه. خیلی تو اکثرا ما مثلا تو جمعه فامیلی جمع میشیم میگیم دعوتش میکنن میگن بیا، تو به هنهای مختلف ازش در میره، هر سه چهار موردی اصلا یه دفعه پامیشه میاد، میبینه که همه خیلی خوشحال میشن که میاد، خیلی تحویلش میزن، ولی نمیدونم الان دیگه باید چی کارش کنم.
به من بفرمایید که خرجش رو الان شما میدی؟
نه ما خرجش رو نمیدیم بل اجوار، یعنی برداشت گفتش که مامان شما نباید بریم دیگه پول چیز تو جیبی بگیم، سعی کنیم از این پول بگیریم که دیگه این نره دنبال خلیدایی اینطوری بره دنبال کاره. بعد من گفتم خیلی خب ما الان اینجا خونه نداریم، داریم اجاره خونه میدیم شما، چون قبل که ما بیایم دو سال پلو برادرش بود، بعد من ما گفتیم که دیگه بس تو برادر خود مستقل بشی، خودش هم گفت خیلی خوب و رومیت شد، و بعد از اون که ما گفتیم این گفتیم خب اگر که تو رومیت هستی جای دیگه اگه میخوای میتونی بیای با ما زندگی کنی، با ما کمک کنی، مثلا اجاره خونه رو تو بدی، از نگه همه رو یه مقدارش رو همونقدر که داری اونجا میدی اینجا بده، باره من میام. بعد اومدش رو مشغول شد و فعلا هم الان مثلا همون سر موقع هر ما مبلغی که باید به پردازه میاره به ما میده که مثلا اجاره خونه رو پرداخت کنیم، و هم مثلا اطرافیان، یعنی اطرافیان نزدیک پس پسر بزرگ هم که من باهاش رفت صحبت میکنم اصرار میکنم که از این بیشتر پول بگیریم بذاریم که بیشتر راقب بشه رو کار کردن، بعد بیشتر فکر کنی که مسئول زندگی مسئولیت دوششه بلخرجی نکنی، ولی اون طور که باید من احساس میکنم میبینم، یعنی طوری شده که دیگه اون چند روز پیشتر ها الان پدرش گفت من میخوام دیگه به این بگم که تو دیگه برو برای خودت جا پیدا کن، برو، من اینطوری نمیتونم.
حالا به من چند تا سوال جواب بدید ولی کوتاه. اول اینکه شبکه دوستانی داره، دوستای مردی داره یا نه؟
متاسفانه خیلی توی دوستیابی کاهلی، اصلا به هیچ عنوان سنگ داره اینجا، ولی شاید یکی دو تا دوستی که اونم تلفنی گاهی یا گاهی موقعی که تو دوشگاهی بوده کار میکرده با اینو دستان آمدن ندوست.
نه فهمیدم. نه نه مطلب دوم دوست دختر چی؟
اونم نه، یه دوستی داشتش که در ارتباط همین خونه که بودن رومیت بودن، یه دختر خانم بود، آشنا شده بود و ما خیلی تشویق کردیم که خب اگه خوبه که دو مورد پسنده با هم ادامه بدیم رابطتون اینا، و سعی کردم که مثلا تشویقش بکنم، ولی بعد از یه مدتی متاسفانه گفتش که دیدم رابطه‌ام سوت کرده و دیگه چیز ندارن، دوستی ندارن. گفتن چی شده که چرا ارتباط رو قطع کردی؟ گفتش که ما یه مسائلی هستش.
نه حالا با جزئیات چیکاری ندارم، الان دوستی دار، اون دوست برای چه مدتی بود؟
اون فکر میکنم حدودا شاید چیزی نزدیک یک سالی با هم دوست بودن.
پسر شما اهل هیچ نوع ورزشی هست؟
ورزش خیلی ورزشی به خصوص نه، ولی الان مثلا مدتی داره میره بعد از اون اختر کارسی میاد میره مرکزی که هستش ورزش میکنه، میره اونجا برای به اصطلاح ورزش رو.
بسیار. وقتی میاد خونه چه کار میکنه وقتی شما با شما هست؟
خونم که میاد بعد مثلا 8:30 انقدر که میاد با هم دیگه شام میخوریم و سعی میکنیم باشیم که اون بیاد با هم دیگه باشیم سر میز، با هم دیگه باشیم غذا بخوریم، غذاشو میخوره، میوهشو میخوره، یه خود تیوی نگاه میکنه، مثلا من صحبت میکنم چه خبر کار چجور بوده اینا، اون جوابای خیلی مختصری میده و یه مثلا با کامپیوتر با ور میده کاراشو میکنه، میگه در کار میکنم و اینا. بعد تو اتاقش بوانه که میخوام بخوابم و یا گاهی فیلم نگاه میکنه تو اتاقش رو میخوام، صبح هم بلند میشه دیگه همه چی معیوم میخوره و قضاشو به همین درو میده.
حالا شما نگرانی چی عزیز؟
من نگرانی این هستش که اولا که چرا نمیتونه ارتباط برقرار کنه، دوستی های پایداری پیدا بکنه، دوستی پیدا بکنه، باشون برقرار دوستی داشته باشه، تو فامیل دوست و آشنا ارتباط پیدا بکنه. دیگه این که این کاری که میکنه موقت بعد وقت اصلا اونجوری دلخوشی نداره، سوار کار نیستش که بگه خب حالا اینجا الان این پولو گرفتم اینو نگه دارم این کارو بکنم، یا حالا به منم نمیگه خودش، یا اینکه این کار این خرید رو نکنم، به من میگه نه من دیگه خرید بی خودی نمی کنم، ولی من میبینم که خرید رو بی خود میکنه، من میگم خب مون بیا برو ماشین عوض کن، ماشین بهتر خرج کنی، خرج ماشین کن، ماشین رو مثلا نو کن، قسط ماشین بده، زیاد دوست نداره، یا برادرش بهش میگه مثلا بیا جمع کنی، مثلا پیمنت جمع کن، کردیت رو درست کن، بیا مثلا خونه بگیر، خونه بخر، اجاره خونه ندین و خونه داشته باشه، زیاد راقب نیست اینجور چیزا. عجیب مشغول کرده خودش، فقط وقتش رو پر میکنه با این خرید کردن و تو فروش رو آجام توی فروش رو آجام.
بله ببینید عزیز، فرزند شما احتمالاً مسائل داره ولی یه مقدار خفیف افسردگی و شیدایی داره، یعنی دو قطبیه، من یک دپرشن داره و یه مقدار به خاطر اونه که دست به کارهایی از این نظر میزنه که خودشو از حوصله سر رفتن بیرون بیاره. آیا حاضر است بره پر روی روانشناس اگر بهش بگید برو؟
اون موقع که ایران بودیم توی خدمت سربازی بودیم، مثلا همین فشارا باعث شد که چرا شده بود بردمش پیش آقای دکتری تو ایران، ایشون بهش قرص دادن، بعد که قرص دادن و اومدیم گفتن که این توی سربازی فشار اومده بهش، حالا خیلی خوب تعامل کرده با اینها، بعد اومدیم و بعد برادرش اینجا گفتش که نه قرص نداره بخوره، قرص بخوره عادت میکنه بد میشه. بعد در ضمن برادرش برادر بزرگش مثلا این، من اینم بگم، این همیشه من تو رفتاراش تو حرفاش من احساس میکنم که این فکر میکنه که مثلا برادر بزرگش چون نسبتا تو تحصیل بچه موفقی بوده، فوق لیسانس ایران یه سر گرفت و تو کارش موفق بود و اینا، بد نبود، فکر میکرد که مثلا ما به اون بیشتر باها میدیم، در صورتی که برادر بزرگش میگه نه شما اینو به نوعی شاید مثلا اینو
نه حالا بیا نه بیا نه بذارید اخ به بحث ها برسیم، این که برادرش عقیده ای داره. نه ببینید عزیز، به سر شما یه حالتهای سرخوردگی رو داره، احتمالای دیگه هم هست، یه مقدار مسائل هویت جنسی و اینا هم داشته باشه، بچه مضطرب و نگرانیه و بنابراین باید یه روانشناس پیدا کنید. نمیدونم کدوم منطقه امریکا هستی شما؟
ما هم تو
ایروان
هستیم.
خیلی خب، بنابراین اگر خواستید به دفتر من یه زنگ بزنید، خودتون کسی رو میشناسید به همون دوست، اگر نه به دفتر من زنگ بزنید، این نفر رو معرفی کنن، ایشون چند جلسه بره اونجا، بذاره یه تشخیصی روش داده بشه، برای که اینا علائم تنبلی و بیکاری و اینا نیست، اینا علائم افسردگی عزیز، اینا یه مقدار علائم اختلالات روانیه و بنابراین ایشون یه مقدار کمک حرفه‌ای میخوان و با گفتگوی شما و نصیحت و اینا هم کارا درست نمیشه. اینه که اگر بتونید راهیش کنید بیاد با یک کسی صحبت کنه، میتونه بسیار بسیار کمک بگیره. من البته یه کنفرانسی 26 تو ایرواین دارم تحت عنوان خوشبختی و موفقیت، اگر اهل نشستن هست و بخواد بیاد، به هر حال شاید همونجا کسایی رو ببینه، باید ایرانی آشنا بشه و ضمناً صحبتی هم هست که شاید براش بد نباشه، اما احتیاج به این داره با یکی صحبت کنه عزیز. شما تلفنی که میتونید تلفن کنید بهتون معرفی کنن 310 273-76-36 اگر به اونجا زنگ بزنید، ولی شما از عهده کاری بر نمید، نه رفتار شما و پسرتون و همسرتون و اینا روش اثری نداره، اون یه زندگی بسیار محدود، ببخشید اصطلاح بگم، مثل کرم رو داره که وولی برای خودش بخوره و بیاد و بره و در شده کارخانه خواب دیگه، میره کارو میاد خانه و میخوابه و انگیزه ای و شور و شوقی در زندگیش نیست و بنابراین به موضوع هم میخونه
توی زندگی خیلی یه نواخت و من فکر میکنم خیلی خسته کننده، فقط البته تو کار خیلی مثلا سعی میکنه کارش رو عمل درست انجام بده، خیلی تو کار میگم سخت میشه کار میکنه، اهل کار و فعالیت هست، ولی این روشی که داره زندگی میکنه من احساس میکنم که خیلی یه زندگی خیلی سرد و
به هر حال ببینید از من و شما سر اینا موافقیم، به هر حال اون چه که مهمه یه کسی که ایشون رو بشناسه و از طریق خودش شناختی ازش پیدا کنه، بعد ببین چه میکنه. راه حلتون فقط یه روانشناس است که بتونه کمکش کنه، بنابراین اگر کسی رو دارید که هیچ، اگر نه به دفتر زنگ بزنید یه کسی رو معرفی کنن، ایشون بره اونجا، امیدوارم چند جلسه بره که تشخیصی داده بشه، اگر ضرورتی داره کارهای دیگری رو بهش توصیه کنن و امیدوارم بتونه بیرون بیاد، چون به هر حال به نظر میرسه یه مقداری آدرس زندگی رو گم کرده و در نتیجه انگیزه و میلی هم برای پیدا کردن آدرس و رفتن به اونجایی که باید بره نداره. به هر حال امیدوارم بتونید حلش کنید، ولی خود شما به عنوان مادر یا من به عنوان پدر از عهده حل مسائلی از این قبیل بر نمیاد، این کار متخصص است که با ایشون بتونه راحت صحبت کنه به جایی برسه و امیدوارم این کار بشه. برام خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
به نظر شما جناب دکتر فقط این
پدرش
میگه که میخوام بهش بگم از اینجا برو.
حتما اشتباهه. نه اصلا این کار نکنید. بگذارید
شماره تلفن فقط رو مطلب من
نظرم. خواهش کنم 310 273
76 ممنونم ازتون که وقت درستی هم گذاشتیم. متشکرم.
خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم کند برای اولین بار در اورنج کانتی صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهیاد.
منو تو آغوشت بگی، آغوشت و مقدس، سکوت میکنی و این برای هر دومون بسه.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
تو حواست نیست من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazaar.com.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-28-59 310-699-28-59 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیو is not affiliated with رادیو همراه.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در سه منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
شنبه شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها خوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که روزهای پنجشنبه برنامه رازها و نیازها در بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تحت عنوان دانش، بینش و نگرش است. و در برنامه فردا پنجشنبه آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده، دو استاد خوب عزیز، گفتگوی با هم خواهیم داشت درباره تناسخ یا رینکارنیشن که همکنون در میان بسیاری از افراد به دلایل مختلف و متفاوت مورد قبول و پذیرش است. سخنی در این باره داریم. اگر به این موضوع علاقه‌مندید، توجه شما رو فردا ساعت 4 تا 6 به این گفتگو جلب میکنم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
الو، بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. من یه چند تا سوال داشتم ازتون، ولی قبل از اون میخوام ازتون تقاضا کنم که توی این منو کمک بکنید تا بتونم سوالامو راحت‌تر بپرسم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من خیلی به شدت دچار گیجی و سردرگمی هستم توی زندگی و خیلی خیلی استراب دارم. یعنی یه طوری که حتی وقتی که مثلا میخوام جایی برم یا اصلا بدون هیچ دلیلی، بعض وقتا انقدر استرابم زیاد میشه که نمیتونم غذا بخورم، نمیتونم بشینم، کاملا بیقرارم و خیلی احساس عدم امنیت میکنم. یعنی همیشه اصلا نمیتونم تنها باشم حتی توی اتاق.
شما چند سالتون عزیز؟
من 28 سالمه.
از کجا تلفن میکنی؟
از هلند.
چه مدتی است که هلند هستی؟
الان حدود 8 ماهه که مهاجرت کردم در هلند.
پس با کی آمدی؟ تنها آمدی؟ با کی آمدی؟
نه، من با دوست پسرم اومدم. یعنی البته دوست پسرم من قبلا اینجا بود و ما قبلا با هم بودیم، ولی 2 سال از هم دور بودیم و بعدش من بهش پیوستم.
شما خودتون چی خوندی؟ چه میکنید عزیز؟
واقعیتش من دانشجو انصرافی از دانشگاه تهران بودم. البته من منظورم دانشگاه تهران نبود، دانشگاه رشتم معماری بود، ولی خب انصراف دادم بخاطر شرایط مالی که برام پیش اومد و بعدش دیگه نتونستم درس بخونم. یعنی موقعیتی برام پیش نیومد.
دوستتون چند سالشه؟
اون هم همسن منه، 28 سالشه، ولی خب الان دومین لیسانسشو داره میگیره.
شما
هم دانشگاهی بودیم.
شما چند تا خواهر برادر داری؟ صبر کنید.
من یه خواهر بزرگتر از خودم دارم که 8 سال از من بزرگتره و یه برادر دارم که 2 سال از من کوچیک‌تره.
خب شما این استراب و استرسی که دارید بقیه اعضای خانواده هم دارن؟
واقعیت این مادر من به شدت آدم افسرده‌ایه و خیلی هم استراب داره، ولی خواهرم یه تصادف خیلی بد کرد که مدت ها تو کما بود و بعدش که از کما در اومد بیرون اونم همین احساس ها رو داشت و چند بارم خودکشی کرد، ولی بعدش خوب شد. یعنی الان خیلی بهتر، الان نزدیک 5 سال از اون موضوع میگذره ولی خیلی بهتره. مسئله من اینه که من از وقتی که اون من از بچگی این استرابو داشتم، یعنی همیشه میترسیدم که یکی از دست بدم، یکی بمیره، میدونین همیشه این احساسو داشتم، ولی الان جدیدن این احساس خیلی بیشتر شده و اینکه من به شدت احساس تنهایی میکنم چون اصلا هیچ دوستی ندارم، نمیتونم یه دوست پایدار داشته باشم، اعتماد به نفسم به شدت از دست دادم، حتی وقتی میخوام با کسی شروع کنم حرف زدن همش احساس میکنم دارم نق میزنم، جورایی همش خودم و از افکار منفی صحبت میکنم و هیچ کس دوست نداره با من در ارتباط باشه. یعنی همه اینا رو هم اضافه شده و خیلی فشار سنگینی داره به هم میاد.
خب آخه عزیز، بر اساس آنچه که شما میگید استراب و استرسش سنگینی دارید و یه مقدارم باید مایه های ارثی داشته باشه. تو خانواده پدری و مادری چه کسانی مشکلات جدی روانی داشتن؟ اگر داشتن؟
نه، ما مثلا خانواده پدرین که نه، ولی خانواده مادرین یه زمینه هایی داشتن، مثلا دختر داییم یا فکر میکنم مثلا حد داییام هم یک مقدار خفیفی داشتن، ولی خیلی چون آدم های فعالی بودن و همیشه مثلا درجات بالای رتبه های بالای دانشگاهی بودن، مثلا هیچ وقت این احساس نایمد، یعنی به من هیچ وقت این چیز با معلوم نشد که آیا اینو واقعا افسردن یا نه به خاطر اینکه مثلا حالا خیلی فعالن یا خیلی درگیر کارن مثلا درون خودشونن یا منزوین. میدونی مثلا یه همچین چیزایی این وقت مشهود احساس نکنم، ولی مادرم به شدت این موضوع رو داره.
برای مادر به شدت افسردگی داره. حالا به من بگید که این شما که آمدید الان هلند با چه قصد و نیتی آمدید اونجا و با این دوستتون میخوای چه کنید؟
واقعیتش من اومدم که من اینجا اقامتمو گرفتم، یعنی اخیراً 2 ماهه که اقامتمو گرفتم و دوست من میخواد که بمونیم اینجا، ولی مشکل الان اینجا سر رابطه هم هستش که اینم همش داره من به من میگه که تو خیلی افسرده، تو تکلیف خودتو با خودت نمیدونی و همش هی به من میگه که تو هیچ چیزی نداری، هیچ چیزی بلد نیست. البته این مدت هاست که این موضوع هی بر من تکرار میکنه که و من میگه مثلا تو هیچ تکلیفی ندارید و آدم حسودی هستیه، ولی من خودم یه همچین فکرهایی نمیکنم، ولی انقدر این رو به من گفته شاید نمیدونم.
حالا کاری به اونم، شما چی کار دارید میکنید الان این 8 ماهی که اونجا هستید؟
تقریبا هیچ کاری.
خب پس شما انتظار
کار نداشتم تا الان.
خب خیلی ها ندارم، ولی خب یه جوری کار میکنن، یه پولی هم در میارن، خودشون هم مشغول میکنن.
من الان به شدت از این موضوع ناراحتم که خیلی عقب موندم از همه هم دوره‌ی خودم و اینکه نتونستم درس بخونم و اینکه تمرکزم ندارم. اخیرا با یه تراپیست هم صحبت میکنم، ولی وقتی بهش میگم من تمرکز ندارم یا باش صحبت میکنم، من میگه که به احتمال زیاد تو ADD داری، چون از بچگی هم همه این مشکلات تمرکز و توجه داشتم. ولی من معدل دیپلمم 19 بود، بعدش هم که اومدم تو دانشگاه کم و بیش بعد شاگرد بعدی نبودم، ولی همیشه مثلا سر به هوا بودم و بازی گوش. مثلا الان مشکلی که دارم من زبان انگلیسی رو به راحتی صحبت میکنم، ولی وقتی میخوام بنویسم نمیتونم، اصطلاح همه از یادم میره. دارم من این مشکلات رو دارم با اینکه بعد همه شوی میدم وای چقدر من خنگم و اصلا دیگه نمیتونم مثلا هیچ کاری انجام بدم، قفل میشم کاملا.
خب خون به خاطر استراب و استرس عزیز. اون یه مقداری استراب و استرسی و زمینه افسردگی که در شما هست. حالا به من بگو اهل چه نوع ورزشی هستی اگر اصلا هستی؟
من شنا میکنم خیلی زیاد.
خب آخه یعنی خیلی زیاد مقصود چقدر عزیز؟
از خیلی زیاد منظورم هفته 4 باره.
چقدر میمونی توی استخ؟
تقریبا 2 ساعت و نیم.
یعنی 2 ساعت و نیم هفته 4 روز تو شنا میکنی؟
بله.
اوکی. شبکه دوستان در ایران چقدر بودن؟ چقدر دوست داشتی؟
تقریبا هیچ. من خیلی دوستای مقطعی داشتم، ولی اینکه هیچ وقت دوست نزدیک صمیمی نداشتم، چون مامانم همیشه حتی تو مدرسه هم اجازه نمیداد کسی رو بیاریم خونه یا من کسی برم خونه کسی. نه هیچ دوست صمیمی نداشتم و از اونم مثلا خیلی گهگداری دوستایی همجوری دارم که فقط میتونم مثلا حالشون رو میپرسم، ولی اونجوری نه که کسی در مورد من احساس مثلا مراقبت و این داشته باشه نداره. و تنها کسی که تو این مدت ها با من بود و این احساس به من میداد فقط همین دوست پسرم هم بود که من خیلی بهش وابسته شدم. یعنی حتی الان بعض وقت مجبورم یه مسافرت هایی بکنم که بیام یه شهر دیگه، وقتی که تنها میخوابم خیلی احساس بدی به هم دست میده. یعنی صبح که بیدارم میشن قلبم به شدت تون زن و احساس کنم هیچ کسی نیست اطرافم، خیلی احساس تنهایی.
حالا اگر من به تو بگم هیچ کس دورت نیست چه میشه؟ من چی میگه که اینقدر وحشت میکنی یا نگران؟ نیست که نیست. یعنی مگر من در حال مرگم چه عزیزم؟ از چی میترسی؟
میترسم از آینده، میترسم. یعنی همش فکر میکنم که چقدر، یعنی همش تو ذهنم میگم که چقدر آدم ها و بقیه آدم هایی که میشناسم چقدر دورشون شلوغ هست، چرا من هیچ کس رو ندارم، چرا هیچ کسی در مورد من که میدونی دارم من احتیاج دارم که یکی با من باشه مراقبت هم کنه. البته من خودم هم خیلی آدم مسئولی هم، یعنی خودم هم خیلی سعی میکنم از آدم رو مراقبت کنم، ولی این احساس این که خب من عقب موندم از زندگی و اینکه مثلا دوست پسرم خیلی اهل فیلم و اینکه خیلی سرچر قویه، مثلا خیلی قوی میتونه همه چیزو پیدا بکنه، من احساس میکنم اون همه چیزو میدونه و به من انتقال میده، ولی اگه اون نباشه من دیگه هیچی نمیدونم. یعنی یه همچین حالتی رو دارم.
خب خزر این استدلالات چجوری درسته؟ بس که من بیام سوار ماشین تو بشم، تو پشت فرمون باشی، برگردم بگم من دیگه هیچ وقت رانندگی بلد نیستم، رانندگی نمی‌کنم. خب الان تو نشستی پشت فرمون داری این کارو می‌کنی، من چرا خودمو نسبت به اینا هست؟ آخه ببین عزیز، تو این مقدار چیزایی رو تو ذهنت می‌سازی که به دلیل باهوشی تداوم نداره، بعد ناچار باید به همش بزنی و قطعش کنی. پرس کن برمیگردی میگی من تو احساس کنم در زندگی عقب افتادم. خب هر کسی که راه نیفته عقب میفته. من قرار دادم وقتی که راهی رو نمیره به اونجا برسه. خب افتادم که افتادم. حالا عقب افتادگی من به خاطر اینی که مثلا به اندازه کافی درسمو نخوندم یا اونجا شروع کردم حاضر نبودم سر کلاس برم درسشو بخونم، خب عقب افتادم. خیلی خب طبیعی است. من چرا بعد حال بشتم بگم عقب افتادم؟ خب عقب افتادم که واقعیت است. یه دفعه آدم به خودش میگه، مثل که امروز فرض کن سه شنبه است، ولی دلیل نداره که تکرار کنی. بعدم عقب افتادی، راهش این است که اگر میخوای برسی باید تندتر از بقیه بری تا برسی. هیچ قاعده دیگری که ما نداریم، بقیه که میتونیم نگه داریم. بله والا اصلا قصه ای نیست که تو عقب افتادی، ولی چه خودتو مقایسه میکنی. مهم اینه که تو از آنچه که هستی یا از آنچه که به وجود آوردی خوشحال و راضی هستی. خب نه، علت چم این است که عزیز، یه مقداری استراب داری، استرس داری، یه مقدار تخیلی هستی. مثلا فرض کن دو سه دفعه داری یه جوری حرف میزنی انگار مثلا بچه یه ساله هستی که این مامان دوربر نباشه ممکنه بیان بدزدن ببرن بخورنه.
دقیقا همین جوریه. من خیلی وقت خودم احساس میکنم انگار یه دختر کوچولو که مثلا هیچ چیز نباشه. من ولی وقتی یه وای برمیگردم به خودم اشراف پیدا میکنم، میگم نه من 28 سالمه. یعنی مثلا آدمی که بالغه یه وای به خودش میاد، یه همچین حالتی به وجود. ولی همه مثلا با برادرم که صحبت میکنم داره من به من میگه تو اصلا صحبت شخصیتی نداره، تو همیشه از زندگی ناراضی. من حتی از خودم هم ناراضی هم.
نه حالا اونشو فرقی در ماجرا نمیکنه. خب ناراضی هستی که باش، ولی نه ببین عزیز، یه مقداری تو پراکندگی داری. یعنی یه کسی هستی که تمام عمر یاد گرفتی با ذهنت و زندگیت و ای بس و دیگران بازی کن، چون حرفات از این قبیل. مثلا یه جوری حرف میزنی که دلم میخواد یه کسی از من اینجوری این کار، مثلا یه کسی رو خدا یا طبیعت رسوله گفته برو مواظب این خانم باش، اون آقا چرا مواظب یا خودش نباشه، بیاد خودش مواظب خودش باشه بعد مواظب تو هم باشه. آخه طلبکاری از کجا میاد عزیز؟ نه، یه مقداری نگاهت به جهان واقع بینانه نیست و احتیاج به کمک داری، یه کسی تو رو سر جات بنشونه. میدونی تو اطلاعات پراکنده درسته، یعنی کفش داری، کیف داری، نمیدونم بلوزتو داری، همه چی داری، ولی قاطی پاتی کردی. مثلا کفشتو کردی تو دستت، بلوزتو کردی توی پات، همینجوری معطل موندی. بیشتر همون ماجرای گمی و گیجیه که حالا از کجا میاد نمیدونم، یا چقدر واقعیت و رویا و خیال رو با هم مخلوط میکنی، یا تنبلی دنبال بهانه میگردی، حوصله تحمل درد و رنج رو نداری، صبر نمیتونی بکنی، فقط توقع داری. یعنی اون مسئله ایست که من فکر میکنم یک کسی باید کمکت کنه که واقع بینانه خودتو اونجایی که هستی ببینی و راهی که میخوای بری رو انتخاب کنی و حاضر باشی هزینهاشو بدی تا بتونی برسی عزیز، و الا ما گیر و گرفتاریم. یعنی چیزی که تو داری، من همیشه گفتم آدم هایی مثل تو اتومبیل دارند، پول دارند، بنزین دارند، رانندگی بلدند، گواهی نامه دارند، آدرس گم کردن. بنابراین یک کسی باید کمکت کنه آدرس رو به تو بده، و الا به این گمی و گیجی همچنان ادامه میدی. حالا از کجا میاد، چرا به هم ریختی نمیدونم. توی مدت کوتاه هم نمیشه تشخیصی داد اینکه یه اختلال شخصیتی داری، یه ذره زمینه اسکیزوید داری، منزوی هستی، یه ذره بوردرلاینی، آی دون نو. اینا خیلی برای من الان مشخص نیست با این گفتگوی کوتاه. و به نظر من باید یه کسی رو اگر میتونی اونجا پیدا کنی، امیدوارم پیدا کنی که بتونی باهاش صحبت کنی، یا یه کسی رو از طریق تلفن، چون گفتگویی است که در جهت شناخت خودت احتیاج به ملاقات حضوری ممکنه بعضی از اوقات نباشه، پیدا کنی در ایران یا هر جای دیگه باهاش صحبت کنی. حالا یه ذره دارم اگر مشکلت مشخص و معین شد، چون من به آخر وقتم رستم، یه زمان دیگه زنگ بزن با هم صحبت کنیم. ولی به هر حال مواظب خودت باش و خوشحال شم با صحبت کردم.
من فقط یه سوال کوچولو بپرسم، چون اینجا به من قرص زلفت دادن، فکر می‌کنین این کار
به نظر من افسردگی میتونه مشکل شما باشه، چون علائم اون رو نشون میدی. به هر حال قرص رو بخور، اگر خودت دیدی بعد از 3 یا 4 هفته تغییری کرد و تأثیری کرد، خب قرص مناسبی بوده. معمولا اثرش 4 یا 5 هفته بعد خودشو نشون میده. قرص زلفت تو بخور ببین به کجا میرسی. حالا اگر بعدن حالت
بشه
خوشحال شم با صحبت کردم عزیز. مرسی،
منم خدا
نگهدار. شنگ رجمن خوشبختان آقای دکتر کامران یدیدی گفتگویی رو با آقای محمد رضا معزنی داشتن. توجه شما رو به این برنامه جلب میکنم و به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در اورنج کانتی، خوشبختی و موفقیت، یک شنبه 26 جولای 4 تا 7 بعد از ظهر در اوسی پلازا واقع در 2575 مکی وی در شهر ایرواین. ورودی $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-99.com.
شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل بلندپایه دادگاه‌های آمریکا، متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی هستیم. دکتر کامران یدیدی با 19 سال سابقه و رسیدگی به بیش از 10,000 پرونده با میزان و درصد موفقیت 99% و همینطور همکاری با وکلا و همکارانی با بیش از 100 سال تجربه. کامران یدیدی نامی معتبر و شناخته شده در امور تصادفات و شرکت‌های بیمه. جالبه بدونید که در سال‌های 2013، 2014 و 2015 طبق آمار دفاتر آقای دکتر یدیدی جزء تاپ 2% دفاتر وکالت در کالیفرنیا بودند که در زمینه ستلمنت‌های فردی تونستن بیشترین میزان خسارت رو برای موکلینشون دریافت بکنن. میلیون‌ها دلار خسارت. بله. دفاترشون در شرمن اوکس، بیورلی هیلز، گلندل و ایرواین و همینطور دفتر جدیدی که در گلندل خواهد بود به زودی، گلنوکس و هایلند. تقاطع گلنوکس و هایلند. اما برای تماس با دفاتر آقای دکتر یدیدی و همکارانشون شماره تلفن تماس 818-999-99-99 یا 818-99 در اختیار شماست. شماره 9 برنده در امور تصادفات.
صبح شما بخیر جناب مؤذنی و شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. البته من میز که هفته بیشتر خدمت شما نبودم به خاطر تعطیلات، اما خب خوشحالم که در خدمت شما و عزیزان هستیم. اجازه بدین من شروع بکنم با یک سوالی که همه دوستان از من میکنن. خیلی از دوستان ممکنه با بعضی از ترم ها یا لغت های قانونی آشنایی نداشته باشن و این لغت ها که خیلی راجبش میشنوند، سه تا لغت، یکی هست بهش میگن میدییشن، یکی هست بهش میگن آربیتریشن و یکی هم هست بهش میگن ترایل. این سه تا رو من برای شما باز میکنم یه صحبتی راجبش بکنیم که وقتی ما میگیم دیگه نباید یه ساعت توضیح بدیم، همینجا ترتیب شو بدیم برای همه دوستان، چون میدونم همه به رادیو همراه گوش میدن. میدییشن، وقتی ما میریم یک نفر رو سو بکنیم، دوستان عزیز، این وسط کار قاضی به ما میگه که آقای وکیل، شما موکلتو میبری، با اون طرف مقابل یک شخصی رو انتخاب میکنید به اسم میانجیگر. این میانجیگر شما رو تو دو تا اتاق مختلف میذاره، بیمه طرفم میاد، ما میگیم کیسمون اینه، اونا میگن کیستون بده، ما میگیم یه میلیون میخوایم، اونا میگن یه دلار میدیم و این میانجیگر شروع میکنه این وسط رو گرفتن و بالاخره سعی میکنه کیس رو تا اونجایی که میشه تموم بکنه. 80% کیس ها در این میانجیگری که از طرف دادگاه دستور داده میشه و خیلی موقع هم دادگاه دستور نمیده، طرفین قبول میکنن که برن به میدییشن بعد از اینکه این ورق بازی و سوال جواب ها تموم شد، به پایان میرسه، تموم میشه، ستل میشه، خدا نگهدار. آربیتریشن یک موضوعی داره واسه خودش که میگن، یعنی یک قاضی استخدام میشه در دادگاه، یعنی نمیرید که بشینید اون 12 نفر یا اون ندیدین قاضی لباس سیاه تنش میکنه اون بالا میشینه که رأی بده، این خبرها نیست. آربیتریشن میرین توی دفتر یک قاضی که ریتایرد هستش، بازنشست هستش، یا دفتر یک وکیلی که کارش این هست، طرفین قبول میکنن برن پیش این، پرونده خودشون رو ارائه بدن و آربیتریتر که اون شخص باشه که استخدام شده و پول داره میگیره از دو طرف، رأی میده. نمیاد میانجیگری نمیکنه ها، رأی میده و رأی این آربیتریتر یعنی چیزی که این پرونده ستل خواهد شد، یعنی اون طرفین باید قبول بکنن، پولو بدن، رد و بدل کنن، کیس بسته میشه. حالا چه موقعی میرین به آربیتریشن؟ وقتی من شما رو سو میکنم، آقای مؤذنی، من شما تصادف میکنیم، من شما رو سو میکنم، میریم لاسود فایل میکنیم در دادگاه، بیمه شما که میاد جلو، من نمیتونم مجبورش بکنم که بریم به آربیتریشن. چرا؟ چون در قراردادی وجود نداره بین من و بیمه شما که بگه باید بریم به آربیتریشن. البته آربیتریشن بیشتر قراردادیه. بیمه شما شروع میکنه به جنگیدن با من، بریم تو اون دادگاهی که 12 نفر میشینن و قاضی لباس سیاه تنش میکنه که بهش میگیم ترایل، بریم ترایل. اتفاقی که میفته در این مابین، ما نگاه میکنیم به پرونده، یعنی من وکیل نگاه میکنم پرونده که چجوری بیمه شما رو گوشو ببرم، اذیتش بکنم، زیر فشار بذارمش. کاری که اتفاق میفته میبریمش یه جایی که اونا نگاه میکنن میگن ای اگه ما بریم به دادگاه احتمال داره بیشتر از بیمه‌ای که به آقای مؤذنی فروختیم ببازیم، پس باید بیشتر بیم پول بدیم. رئیس بیمه بهشون میگه ببین برو به یدیدی بگو بیا بریم با هم آربیتریشن. اما در صورتی که آربیتریشن ما کپ داشته باشه، کپ یعنی سقف داشته باشه، از اون مقداری که ما بیمه فروختیم نتونه رأی بگیره، چیکار داره میکنه با این آربیتریشن؟ داره خودشو کاور میکنه شرکت بیمه، داره میگه نمیتونی بری به دادگاه و یه دفعه یک هیئت منصفه خوب پیدا بکنی و یک رأی بالا بگیری، یه دفعه میبینی یک آقای مؤذنی برف از یه بیمه خریدن $100,000، یدیدی رفت به دادگاه یه جاجمنت گرفت $2,000,000. کی این رو باید بپردازه؟ بیمه آقای مؤذنی. و بیمه آقای مؤذنی که 100 تا فروخته بوده الان باید 1,900,000 هم روش پول بذاره بده، چون اگر نده خود آقای مؤذنی میاد اونا رو سو میکنه، میگه چرا این پول رو قبل از اینکه من رو سو بکنن بهشون ندادی. پس بیمه این وسط 99.9% موقعا مجبور اضافه پرداخت رو از جیبش بده، اگر وکیل کارش درست کرده باشه و تونسته باشه اونا رو در این چارچوب قانونی قرار داده باشه. خب پس بیمه ها میان میگن بریم به آربیتریشن و نریم به ترال که بتونن دمیج خودشون رو لیمیت بذارن. پس وقتی میریم به آربیتریشن، رأی آربیتریتور یا اون قاضی که نشسته در یک اتاق معمولی دو طرف نشستن، خیلی هم این فرماله، 3 ساعت هم بیشتر طول نمیکشه، بیشتر هم رو مدارک میرن جلو، دیگه نباید بریم اکسپرت بیاریم اینو بیاریم، این مدرک ماست، این مدرک اکسپرت ماست، بخون و رأی تو بده دیگه، چیز با اون صورتی نیست، حتی چیز مهمی نیست. یعنی بچه های واقعا کسایی که 3-4 سال هم وکیل باشن میتونن این کارهای آربیتریشن رو انجام بدن، اما خب مسلما به خوبی وکلای قدیمی تر نه، اما خب بازم میتونن. حالا کیس هایی به وجود میاد که من میخوام از آنینشورد موتوریست بیمه خودم استفاده بکنم، یعنی از بیمه خود ماشینم استفاده میکنم، به دلیل اینکه حالا با آقای مؤذنی تصادف کردم، ایشون مثال میزنم یا بیمه نداشته یا بیمهش کم بوده، اما بیمه خود من روی ماشین من بالا هستش، آنیشون موتوریست زیادتر دارم، میخوام برم از این مزایا استفاده بکنم و بیمه خود من شروع میکنه قرتاس بازی در بردم. قرتاس میدونی چی؟
نه.
بله اینو در زمان پهلوی استفاده کرده بودن، شاهنشاه استفاده کرده بود برای فکر کنم شاهنشاه استفاده کرده بودن، بله، برای یکی از چیزهایی که صحبت میکردن گفتن قرتاس بازی در بودن، یعنی بازی در بودن. حالا این رو من یاد بهتون دادم، البته من نه این وری هم نه اون وری شاهی نیستم، جمهوری هم نیستم، کامله یعیدی، من میخوام برای آقای دکتر رای بدم، آقای دکتر نکوی ایشون باید بشن پریزیدنت. در حال میریم به آربیتریشن، آربیتریشن میاد و موقعی که من میخوام بیمه خودم ازش استفاده بکنم، اگه اینا اذیت بکنن یا همون قرتاس بازی رو بخوان در بیارند، اون موقع مجبورند بیان به آربیتریشن، یعنی نمیتونیم با هم دیگه بریم به دادگاه، مجبوریم بگیم آقای بیمه، شرکت بیمه عزیز، شما چون به ما پول نمیدین، من و شما باید بریم به آربیتریشن طبق قرارداد یا پالیسی بیمه‌ای که داریم، نمیتونیم ما بریم در دادگاه سوشون بکنیم، نمیشه. به همین خاطر اون آربیتریشن هم خودش مجبور میشه طبق سیلینگی که داره، یعنی آربیتریتر 99.9% موقع ها نمیاد بالای پالیسی شما رأی بده، چون در اون ریپورت داریم بهش میگیم انقدر یدیدی بیمه داره و ما دیسپیوتمون با شرکت بیمه انقدر تا انقدر هستش، حالا تو رأی بده ببینیم چقدر هست. خیلی از آربیتریترها هیچ وقت بالای اون مبلغ رأی نمیدن. پس بعدش میریم به ترایل. حالا اگر نشود آربیتریشن، خب رأیش که میاد تموم میشه میره. پس دوستان میدییشن یعنی میانجیگری، آربیتریشن یعنی رأی میمونه سر جاش و مردم پای اون رأی باید وایسن و شرکت های بیمه پولشو بدن. اگر نشود، یعنی اگه نشود که نداره دیگه، آربیتریشن اگه نرفتین، خیلی از کیس ها به ترایل میره و به دادگاه میره. حالا این دادگاه رفتن خودش جریانی داره و اون هیئت منصفه رو انتخاب کردن و هیئت قاضی رو انتخاب کردن و و و میتونه 3-4 هفته هم یک ترایل طول بکشه. مخارجش بسیار زیاده که کیس آخری که ما داشتیم یه چیز حدود $100,000 فقط خرج دادگاه شد.
واو.
که ما به دادگاه رفتیم و کردیبیلیتی بسیار مهمه. کردیبیلیتی یعنی صداقت موکل بسیار مهم هست در دادگاه ها که میری. در آربیتریشن بیشتر اون نیست، یعنی صداقت مهم هست اما بیشتر قاضی ها روی فکتس و روی قانون جلو میرن. فکت یعنی اینفورمیشن، روی اطلاعاتی که دستشون میاد و روی قانون. زیاد روی کردیبیلیتی نگاه نمی کنن، خیلی کم. اما در دادگاه که میری اون 12 نفر هیئت منصفه که نشستن اونجا همین جوری مثل گرگ دارن به شما نگاه میکنن، میگن داری راست میگی، داری دروغ میگی، دکترت خوبه، راست میگه، دروغ میگه. و یکی از بزرگترین دشمنان موکلین و وکلا صداقت موکل هستش در دادگاه و قبل از دادگاه هست. همون زمانی که پرونده شروع میشه، همون دقیقه‌ای که شروع میشه، موکل به دکترش میره، موکل به وکیلش میره، باید بگه به دکترش که آقا در این 10 سال گذشته، 15 سال گذشته، 20 سال گذشته تصادف داشتم، رفتم کاروپراکتر، خوب شدم، نمیدونم کمردرد قبلی داشتم، امارای کردم. همه اینها رو باید بگه، باید بگه. چرا؟ چون آخر این پرونده وقتی این کیس به دادگاه کشیده میشه، شرکت بیمه همه اینها رو درآورده، تو پرونده داره، تو کامپیوتراش داره. فقط اینو بدونید که هر کدوم از ماها، خانم آقایون، در شرکت بیمه یه پرونده داریم، تو کامپیوترش اسمو میزنی، میگی کامران یدیدی، تاریخ تولد فلان، سوشال سکیوریتی فلان، تمام سوابق تصادفی بنده میاد بیرون. وقتی که بیاد بیرون اینا میدونن، چیزی نیست که ما بخوایم بگیم آه نگیم بهشون، نمیدونن، نمیفهمن، یعنی بی خوده. اشکال ما وکلا خیلی همون این هست که موکل به ما نمیگه، چون ما که علم غیب نداریم، نمیامم دروغ سنج بذاریم روی موکل، آقا راست شو بگو ببینم. نخه، ما اطمینان داریم به موکل و کیس هایی که اشکالات قبلی داشتند، حتی اگر داشتند و الان تصادف به وجود اومده بدترشون کرده، بعضی موقع ها بهتر از کیس هایی که هیچ اشکال قبلی نداشتند. این رو بدونید. پس حقیقت، صداقت به نظر من در دادگاه برنده میشه و شرکت های بیمه این رو میدونن و میترسن. موقعی نمیترسن که حقیقت بیرون نیامده باشه و اونها بتونن بیان مچ شما رو در دادگاه بگیرن، بهش میگن credibility. پس اگر شما پرونده باز میکنید، از روز اول به وکیلتون، به دکترتون همه چی رو درست بگین، سوابق قبلی خودتون رو بگین. اگر میتونید دوستان عزیز پرونده هاتون رو ببرین به میدییشن، بذارین در میدییشن از طرف یک میدییتر یا میانجیگر متخصص درست حسابی، نه از اینا که فقط امروز اومدن فردا میخوان چیز بشن میدییتر بشن، نه، کسانی که اکسپریانس 20 30 ساله دارن، قاضی بودن، وکیلای درست حسابی بودن، اونها بیان بهش نگاه بکنن، چون نظر آخری هم میدن. خیلی موقع ها من و شما میریم به میدییشن به جایی نمیرسیم. مثال میزنم، بنده میگم $200,000 میخوام، بیمه میگه من میخوام $20,000 بدم، $30,000 بدم. اون میدییتر میاد و میگه که به نظر من این کیس باید 100 تا ستل بشه. نظر اون میدییتر برای هر دو طرف بسیار مهمه.
خیلی ممنون جناب آقای یدیدی و بنده هم امیدوارم که ایشالله برای کسی تصادف نباشه. اگرم من خواستم تصادف بکنم با شما تصادف نکنم، چون
بیمه خوبی دارم، بیمه جلو من مایسی میتون بزنم،
چون پیروزیم چه مقصر باشم چه نباشم محاله،
گارانتیه
محال پیروز. بله شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل بلندپایه دادگاهی آمریکا رو شنیدید، متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی. کامران یدیدی نامی معتبر و شناخته شده در امور تصادفات و شرکت‌های بیمه. شماره تلفن تماس 818-999-9999 یا 818-9999، شماره 9 برنده در امور تصادفات. با سپاس از شما.
متشکرم از شما.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. آه پوری جان سالمی؟ چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوع برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-7171
855-7171. به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631 قابل